در این بخش دیگه وارد یکی از مباحث بسیار مهم فلسفه میشیم، بحث علیت و قوانین علت و معلول از مهمترین مباحث فلسفه است، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی. مباحث مربوط به علیت از مهمترین بحث های فلسفه به حساب میاد. از لحاظ کیفی اگر ما بحث علیت را از فلسفه برداریم، به نظر میرسه از فلسفه چیز عمده‌ای باقی نمیمونه، چون از مهمترین و محوری‌ترین مباحث فلسفه بحث علیته که در اکثر مباحث فلسفی نقش داره و آثار مباحث مربوط به علیت در بخش‌های مختلف بحث‌های فلسفی کاملا مشهوده، کما اینکه در علوم دیگه هم عرض کردیم مبنای علوم تجربی و قوانینی که کشف می‌کنن همین اصل علیت، و اگر از این بحث، از این اصل و از این قانون خوب بحث نشه، اون وقت اجحاف میشه در حق حتی سایر علوم. بنابراین چون یک مبنایی است که تقریبا میشه گفت همه علوم بر او مبتنی هستند، مخصوصا علوم تجربی، دانش‌های تجربی، بنابراین بحث از علیت بسیار اهمیت داره. پس از لحاظ کیفی بحث‌ها بحث‌های دقیق، بحث‌های خوب و بحث‌های ضروری است. از لحاظ کمی هم باز مباحث علیت خیلی مفصل هست و شاید بتونیم ادعا بکنیم نزدیک به یک سوم مباحثی که حداقل در فلسفه اسلامی، حتی در فلسفه غرب هم کم و بیش اینجور هست، ولی در فلسفه اسلامی حداقل ما میتونیم ادعا بکنیم نزدیک به یک سوم مباحث فلسفی بحث‌های علت و معلوله. لذا ابن سینا معتقد بود که اگر بحث علیت را از فلسفه برداریم دیگه فلسفه حجمی براش باقی نمیمونه. بنابراین از لحاظ کمی هم مباحث و مسائل بسیار زیادی در رابطه با اصل علیت مطرح شده که باید اون بحث ها رو ما دقیق تر، البته به صورت مختصر، اون چه که در این کتاب اومده در این بخش ها و در این درس ها انشالله داشته باشیم. اصل علیت در ممکنه به ذات در واقع مطرح میشه، لذا مؤلف وقتی این بخش رو شروع میکنن میگن ما از این به بعد با ممکنه به ذات سر و کار داریم، بلذا میخواییم اصل علیت رو در این بخش مورد بررسی قرار بدیم و البته با تبیین ها و دیدگاه های مختلفی که در این باب هست که حالا اشاره میکنیم انشالله باید آشنا بشیم. هدف این فصل، در واقع فصل های دیگه هم در رابطه با علیت داریم، منتها هدف این فصل نشون دادن صحت این قضیه که الان عرض میکنیم هست و اثبات این قضیه که هر ممکنه به ذاتی از اون جهت که ممکنه به ذات است برای موجود شدن به علت نیازمند است. مدعای این کتاب اینه که این باید اثبات بشه، یعنی اصل علیت باید به صورت این گزاره اثبات بشه که هر ممکنه به ذاتی از آن جهت که ممکنه به ذات است برای موجود شدن به علت نیازمنده، نه از جهات دیگر. البته این گزاره خب مورد اتفاق همه فلاسفه نیست در رابطه با اصل علیت. در بیان قاعده علیت و گزاره‌ای که اصل علیت رو بیان میکنه یه اختلافاتی وجود داره که ما باید انشالله در همین فصل به این دیدگاه ها هم بپردازیم و انشالله اونها رو هم باید توضیح بدیم و بتونیم اون چیزی که مدعای ماست رو در این فصل اثبات بکنیم. تقریبا سه دیدگاه در این زمینه وجود داره که این دیدگاه ها به دیدگاه های مختلفی اسم بردار هست که حالا ما اشاره بعدن خواهیم کرد، الان هم اجالتاً اشاره بکنیم. ما یه دیدگاه امکانی داریم که تقریبا همین دیدگاهی است که الان عرض کردیم، یه دیدگاه حدوثی داریم در رابطه با اصل علیت، و بعد از اینها یه دیدگاه حسی هم داریم که اونها هم یه جور خاصی اصل علیت رو بیان کردن که باید در همین درس انشاءالله اون رو بیان بکنیم و به نقد اون هم بپردازیم. این دیدگاه ها در رابطه با بیان اصل علیت در واقع خودشون به یک بحث دیگه ای ما رو رهنمون میشن و به بحث دیگه اشاره دارن که اون بحث تحت عنوان منات نیاز به علت و ملاک احتیاج به علت، اون بحث مطرح میشه که به چه ملاکی و به چه مناطی معلول نیاز به علت داره، ممکن نیاز به علت داره، اون ملاک و اون منات چی هست. و اینجا دیدگاه متفاوتی هست که در واقع این دیدگاه متفاوتی که راجع به منات نیاز معلول و نیاز ممکن به علت وجود داره، اینها در واقع همون گزاره های متفاوت رو شکل میده، همون دیدگاه متفاوت رو راجع به اصل علیت شکل میده. یعنی این دوتا بحث خیلی به هم پیوسته است و با هم دیگه و در کنار هم دیگه باید مطرح بشه، که همین کار هم تو این کتاب شده و این دوتا بحث کاملا کنار هم دیگه قرار گرفته. این که اصل علیت رو باید چجور بیان کرد و با چه گزاری باید بیان کرد، و این که منات نیاز به علت چی هست، این دوتا بحث به هم پیوسته است که باید با هم دیگه مطرح بشه. در اینجا انشاءالله به همین شکل مطرح خواهد شد. در بخش بعد ما تبیین مطلب رو خواهیم داشت. عرض کردیم در رابطه با اصل علیت دیدگاه های متفاوتی وجود داره و این دیدگاه ها باید در اینجا بیان بشه تا ما بتونیم به دیدگاه درست رهنمون بشیم. دیدگاه اول دیدگاه فیلسوفان هست، البته غیر از ملا صدرا، که اینجا دیگه به دیدگاه ملا صدرا پرداخته نشد، که همون دیدگاه امکانی اسمشو میذارن و بر اساس این دیدگاه تنها ممکنه به ذات به علت نیازمنده. و اون گزاره رو در واقع اینجوری بیان میشه که هر ممکنه به ذاتی به علت نیازمنده. پس گزاره علیت و اصل علیت اینجور باید بیان بشه: هر ممکنه به ذاتی به علت نیازمنده. دیدگاه دوم دیدگاه دانشمندان، دیدگاه علمای تجربی هست، دیدگاه البته متکلمان هم تقریبا همین دیدگاه رو مطرح کردن و عموم مردم هم به همین دیدگاه قائل هستن، یعنی تو حرفها اینجوری برمیاد و بر اساس این مبنا معاش میکنن. و اون دیدگاه نامش دیدگاه حدوثی هست که بر این اساس تنها حادث زمانی به علت نیاز داره. یعنی باید گزاره رو اینجور بیان کرد: هر حادث زمانی به علت نیازمنده. این دیدگاه دوم. دیدگاه سوم دیدگاه مادیین هست و دیدگاه میتونیم بگیم ماتریالیست ها هست، که مادی مسلک ها و ماتریالیست ها، اینها نام دیدگاهشون میشه دیدگاه حسی گذاشت. اینها میگن موجود نیاز به علت داره، بی استثناء هر موجودی به علت نیازمنده. در واقع گزاره ای که به عنوان اصل علیت میشه مطرح کرد باید اینجور بگیم: هر موجودی به علت نیازمنده. دیدگاه اینا رو باید اینجوری بیان کرد. خب توضیحی که باید بدیم اینه که این دیدگاه چه تفاوتی با هم دیگه دارن. حالا چه بگیم هر ممکنی نیاز به علت داره، چه بگوییم هر حادثه زمانی نیاز به علت داره، چه بگیم هر موجودی نیاز به علت داره، چه فرقی میکنه؟ اگر ما بیاییم مثلا راجع به خودمون در نظر بگیریم، میبینیم هر ست گزاره در مورد ما صادقه. در مورد انسان هر ست گزاره صادق هست و تفاوتی نداره. انسان ممکنه به ذات هست و اگر این گزاره رو بگیم هر ممکنه به ذاتی به علت نیازمند است، خب انسان اینجوریه دیگه، به علت نیازمنده. اگه بگیم هر حادثی نیاز به علت نیازمند است، خب انسان حادثه به علت نیاز داره. و یا بگیم هر وجودی نیاز به علت دارد، خب انسان موجوده و نیاز به علت داره. بنابراین فرقی پیدا نمیشه. چه فرقی بین این دیدگاه ها هست که این دانشمندان اومدن و با این سه مبنا این حرفا رو مطرح کردن و ملا صدرا هم مثلا یه حرف دیگه هم دارد؟ اون چیزی که باعث شده که دیدگاه ها مختلف بشه چیه؟ چه تفاوتی بین دیدگاه ها هست؟ به بیان دیگه تفاوت این دیدگاه ها در کجا ظاهر میشه؟ کجا میشود این دیدگاه رو حلش کرد؟ کجا میشود به این صورت یعنی با این توضیح باید عرض کنیم کجا میشود نتیجه اختلاف این دیدگاه ها رو نشون داد؟ کجا پیدا میشه؟ دو مورد در اینجا مورد دقت قرار گرفته که در این دو مورد تفاوت دیدگاه ها نقش خودش رو کاملا نشون میده. یکی راجع به وجود خدای متعاله. اگر شما این دیدگاه ها رو بهش توجه بکنید، اگر بیاید دیدگاه حسی رو مثلا انتخاب بکنید، یعنی بگید هر وجودی یا هر موجودی نیازمند به علت است، اگر ما این گزاره رو بپذیریم و این دیدگاه رو بپذیریم که هر موجود نیاز به علت دارد، در رابطه با واجب تعالی، در رابطه با خدای متعال تناقض اصلا پیش میاد. یعنی بر اساس این دیدگاه اگر اصل علیت همین باشه و با این بیان مطرح بشه، تناقض پیش میاد. چرا؟ میگیم برای اینکه در مورد خدا واجب الوجود موجودی است که به علت نیاز نداره. یعنی تعریف واجب الوجود اینه، موجودی که به علت نیاز ندارد. این یه طرف. از طرف دیگه بر اساس دیدگاه حسی شما میگید چون موجود است نیاز به علت داره. پس دقت کنید چی شد. فرض اینه که واجب الوجوده، یعنی موجودی است که علت همه اشیاء و خودش به علت نیاز نداره. اما از این طرف دیدگاه حسی میگوید هر موجودی نیاز به علت داره، پس واجب الوجود وجود هست یا نیست؟ موجود هست یا نیست؟ پس نیاز به علت داره. یعنی هم نیاز به علت ندارد و هم نیاز به علت دارد. خب اینم که تناقضه. پس اگر اومدیم این دیدگاه حسی رو انتخاب کردیم و گفتیم هر موجودی نیاز به علت دارد، در مورد واجب الوجود با تناقض مواجه هستیم. در حالی که اگر اومدیم دیدگاه امکانی رو انتخاب کردیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون هر ممکن الوجود نیاز به علت داره و خدا هم که ممکن نیست، واجب الوجود که ممکن نیست، بنابراین به علت نیاز نداره. چنان که اگر بیایم این گزاره رو، یعنی دیدگاه حدوثی رو برگزینیم، بگیم هر حادثه زمانی نیاز به علت داره، خب خدا حادثه زمانی نیست، خدا اینطور نیست که یه زمانی پدید آمده باشه، بنابراین نیاز به علت هم نداره و تناقض پیش نمیاد. پس یکی از جاهایی که ثمره این دیدگاه روشن میشه، البته بین دیدگاه حسی و دو تا دیدگاه دیگه، در رابطه با وجود واجب تعالی است. ثمره دیگه‌ای که ظاهر میشه در قدیم زمانی یا معلول ازلی است. معلول ازلی یعنی چی؟ یعنی معلولی که حادثه زمانی نباشه. یعنی معلول هست، علتی دارد، ولی اینطور نیست که ما در گستره زمان به جایی برسیم که او موجود نبوده. یعنی تا زمان بوده او بوده. یعنی میگن قدیم زمانی یا معلول ازلی. اینجا اگر بر اساس دیدگاه حدوثی نگاه بکنیم، اینجا تناقض پیش میاد. واسه این فرض قدیم زمانی محاله. چرا؟ میگیم برای اینکه شما وقتی میگید معلول ازلی و قدیم زمانی، دارید میگید که او معلوله، پس معلول بودنش یقینیه. هیچ کس نمیگوید قدیم زمانی معلول نیست، همه قدیم زمانی رو معلول میدونن. اصلا فرض قدیم زمانی یعنی معلولی که زمانن همیشه بوده، پس معلول بودنش که روشنه. از طرف دیگه چون حدوث زمانی ندارد، پس معلول نیست. چون شما بر اساس دیدگاه حدوث زمانی میگید هر حادث زمانی نیاز به علت دارد. خب حالا سوال، آیا این معلول ازلی حادث زمانی است؟ نه، حادث زمانی است. خب اگه حادث زمانی است، پس معلول نیست. یعنی هم معلول هست هم معلول نیست، و این هم تناقضه. اما اگر بیاییم بر اساس دیدگاه امکانی نگاه بکنیم، میبینیم هیچ اشکالی پیش نمیاد. یعنی درسته که این قدیم زمانن، اما بالاخره ممکنه، و چون ممکنه معلوله و هر ممکنی نیاز به علت داره، پس هم بر اساس فرض معلول است و هم قاعده هر ممکنی نیاز به علت دارد، هیچ اشکالی درش پیدا نمیشه. او ممکن است و نیاز به علت داره و معلوله. دیگه معلول نبودن توش در نمیاد که تناقض باشه. بنابراین این فرق دوم بین دیدگاه حدوثی و امکانی پیدا میشه. اگر کسی قائل به دیدگاه حدوثی شد، این تناقض در قدیم زمانی پیش میاد، اما اگر کسی به دیدگاه امکانی قائل شد، این تناقض پیش نمیاد. در ابتدای درس ششم عرض کردیم که منات نیاز به علت یکی از بحث‌هایی است که دقیقاً گره میخوره به بحث خود قانون علیت، که این گزاره‌ای که قانون علیت رو بیان میکنه باید به چه شکل بیان بشه. عرض کردیم این خیلی ارتباط داره به بحث منات احتیاج به علت. خب حالا ببینیم اصلا منات احتیاج به علت، این عنوان معناش چیه و منظور از منات نیاز به علت چیه، منظور از ملاک نیاز به علت چیه، این رو میخوایم تبیین بکنیم در این بخش. نتیجه سه دیدگاهی که در بخش قبل عرض کردیم، دیدگاه امکانی، دیدگاه حدوثی و دیدگاه حسی، درباره اشیایی که در پیرامون ما هستن یا در مورد خودمون عرض کردیم، نتیجه به ظاهر واحده، یعنی نتایج متعدد ندارن. ما خودمون رو که نگاه میکنیم، در بخش قبل توضیح دادیم که خودمون رو نگاه میکنیم، هر سه تا گزاره در مورد ما صادقه، چون ما ممکنه به ذات هستیم نیاز به علت داریم، هر ممکنه نیاز به علت داره، ما چون وجود داریم باز نیاز به علت داریم، و چون حادثه زمانی هستیم نیاز به علت داریم. اینا هر سه در مورد ما هست، یعنی ما این گزاره کاملا در مورد ما صادق است، هم حادثیم، هم ممکنه به ذاتیم و هم موجود هستیم. پس این سه گزاره در مورد ما کارکرد واحد دارن، اما اگر واقعیتش رو دقت بکنیم اینا با همدیگه فرق دارن. اگر از دیدگاه امکانی نگاه بکنیم، ممکنه به ذات از آن جهت که ممکنه به ذات است به علت نیاز داره، چون ممکنه به ذات به علت نیاز داره، نه از آن جهت که حادث است و یا از آن جهت که موجود است. به اونش اصلا کار نداریم. درسته که ممکنه به ذاتی حادث باشه، درسته که ممکنه به ذاتی ممکنه موجود باشه، اصلا موجود هم هست، ولی ما به وجود و حدوثش کاری نداریم. اگر ما میگیم نیاز به علت داره، یعنی دیدگاه امکانی اینجور میگه، اگه میگه نیاز به علت داره به خاطر این هست که ممکنه به ذاته، به خاطر اینکه دارای امکان ذاتیه میگه نیاز به علت داره. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه حدوثی چه میگوید؟ دیدگاه حدوثی میگوید این شی چون حادث زمانی است به علت نیاز داره، چون یه زمانی نبوده و الان تحقق داره، بعدن تحقق پیدا کرده، لذا نیاز به علت دارد، از این جهت نیاز به علت داره، نه از اون جهت که ممکن است، نه از اون جهت که امکان ذاتی دارد و نه از اون جهت که موجود است. خب بله قبول داریم موجود است، قبول داریم که ممکن است، ولی فقط امکان و یا موجود بودن هیچ دلالتی بر این معنا ندارد که باید حتما چی باشه؟ نیاز به علت داشته باشه. پس اگر این قاعده رو ما بیان میکنیم، به خاطر این است که اگر میگیم نیاز به علت دارد، به خاطر این است که حادث زمانی است، به خاطر این است که حدوث زمانی دارد. این دیدگاه حدوثی. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه حسی چه میگوید؟ دیدگاه حسی میگوید که چون این شی موجود است نیاز به زمان علت دارد، چون وجود دارد، نه چون ممکن است و نه چون حادث است. هیچ کدوم از اینا دخالتی نداره. اگر میگوید نیاز به علت داره، به خاطر وجودشه، به خاطر موجود بودنشه. بنابراین دیدگاه حسی هم این رو مطرح میکند. خب اگر اینجور بررسی کنیم در مورد یک انسان، اگر بسنجیم میگیم انسان، اون دیدگاه امکانی اینجور میگوید انسان ممکنه به ذات به علت نیاز داره، یعنی انسانی که انسان چون ممکنه به ذات است. بر اساس دیدگاه حدوثی میگیم انسان حادث نیاز به علت داره، یعنی انسان به واسطه حدوث ذاتیش، به واسطه حدوثش نیاز به حدوث زمانیش نیاز به علت دارد. بر اساس دیدگاه حسی میگیم انسان چون وجود دارد نیاز به علت دارد، انسان موجود نیاز به علت داره. بنابراین این دیدگاه با هم دیگه فرق میکنه. بر این اساس سه گزاره‌ای که مطرح شده در اصل علیت باید به صورتی دقیق تر بیان بشه. به اون وقت اگر از کسانی که قائل به امکان ذاتی هستن و دیدگاه امکانی هستن بپرسیم که گزاره علیت رو شما چجوری بیان میکنید، اصل علیت رو، اونا اینجور خواهن گفت، میگن ما اینجور بیان میکنیم هر شیء ممکنه به ذاتی از آن جهت که ممکنه به ذات است برای موجود شدن به علت نیازمند است. پس یه بار دیگه میگم هر شیء ممکنه به ذاتی از آن جهت که ممکنه به ذات است برای موجود شدن نیاز به علت داره، یعنی اون جهتی که مهمه این امکان به ذاتشه. از کسانی که قائل به حدوث زمانی هستن اگر بپرسیم شما گزاره علیت و اصل علیتشون رو بیان میکنید، اینجور میگن، میگن هر شیء حادث زمانی از آن جهت که حادث زمانی است نیاز به علت دارد، برای موجود شدن نیاز به علت داره. بنابراین اینها روی حدوث زمانی بسیار تاکید میکنن و اصرار میورزن. و اگر کسانی که قائل به دیدگاه حسی هستن از اونها بپرسیم که شما اصل علیتش رو بیان میکنید، اینا اینجور میگن، میگن هر شیء موجودی نیاز به علت دارد، منتها هر شیء موجودی از آن جهت که موجود است نیاز به علت داره. بنابراین اونها هم به این شکل این دیدگاه رو، یعنی این اصل علیت رو و این قانون علیت رو بیان میکنند. خب حالا با توجه به دقتی که در بیان این گزاره ها از دیدگاه‌های متفاوت داشتیم، باید اینجور بگیم بر اساس ویژگی بر اساس دیدگاه اول، ما باید بگیم اون ممکنه به ذات بودن ملاک نیاز به علت است، سبب نیاز به علته. بر اساس دیدگاه حدوثی باید بگیم حادثه زمانی بودن ملاک و سبب نیاز به علته. و بر اساس دیدگاه حسی باید بگیم اون موجود بودن سبب نیاز به علته. منات نیاز به علت هم یعنی همین، یعنی اون چیزی که سبب نیاز یک ممکن، یک معلول می شود به علت. آیا سبب نیاز، آیا ملاک نیاز، آیا چیزی که باعث نیاز می شود امکان است، حدوث زمانی است یا وجود است؟ هر صاحب دیدگاهی برای خودش نظری داره. یه عده میگن امکان، یه عده میگن حدوث و یه عده میگن وجود، که ما انشالله باید در بخشای بعدی اینها رو مورد بررسی قرار بدیم و تفصیلا از این دیدگاه ها بحث بکنیم، نقدهاشو بیان بکنیم تا به دیدگاه درست انشالله رهنمون بشیم. در بخشهای قبلی این درس اشاره کردیم که منات نیاز به علت یکی از بحثهایی است که در این درس باید مورد بررسی قرار بگیره و دیدگاه هایی که در این زمینه وجود داره رو اجالتا بهش اشاره کردیم و عرض کردیم مجموعا سه دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه امکانی هست، دیدگاه دوم دیدگاه حدوثی هست و دیدگاه سوم هم دیدگاه حسی هست. الان باید به بررسی هر یک از این دیدگاه ها بپردازیم. در یکی دو بخش ما به بررسی دیدگاه امکانی میپردازیم و نتایجی که میشه از این دیدگاه بگیریم این رو انشاءالله بیان میکنیم. عرض کردیم بسیاری از بزرگان و فلاسفه، که شاید بگیم همه فلاسفه غیر از ملا صدرا که البته دیدگاه خاصی داره، معتقد هستند که اون چیزی که باعث می شود ممکن به علت نیازمند باشه چیزی نیست مگر همون امکان ذاتیش. یعنی ممکن، ممکنه به ذات، از آن جهت که ممکنه به ذات است به علت نیازمنده. برای اینکه این رو اثبات بکنند و در مقابل دیدگاه‌های دیگری که وجود داره بتونن این رو به کرسی بنشونن، دیدگاه حسی و دیدگاه حدوثی رو نقد کنن و نفی کنن، دلایل و استدلال‌های مختلفی رو فلاسفه ذکر کردن. یکی از اون استدلال‌ها در این بخش در این کتاب اومده که ما بهش اشاره می‌کنیم و انشاءالله این دیدگاه رو بر اساس این استدلال به کرسی می‌شونیم. مقدماتی که این استدلال داره، یا به تعبیر نویسنده کتاب گام‌هایی که برای رسیدن به این مدعا ما داریم، که مدعای ما این است که ملاک نیاز به علت و منات نیاز به احتیاج به علت همون امکان هست، امکان ذاتی هست، برای اینکه مدعا رو اثبات بکنیم اون گام‌هایی که لازم هست رو عرض می‌کنیم. تقریبا در سه گام مطرح میشه و نتیجه گیری میشه. گام اولی که طی میکنن مطلبی است که ما قبلا اینو پشت سر گذاشتیم و اون اینه که ممکنه به ذات چیزی است که خود به خود ذاتن و با صرف نظر از چیز دیگر، با صرف نظر وجود یا عدم چیز دیگه، نه وجود برای اون ضرورت داره و نه عدم. به بیان دیگه هم جایز الوجود است هم جایز العدم، می تواند موجود شود و می تواند معدوم باشد. لذا با وجود و عدم رابطه یکسانی داره، تساوی داره، نسبتش با وجود و عدم مساوی هست و هیچ یک از وجود و عدم بر دیگری ترجیح نداره. یعنی نه وجود برای این ممکن و برای این شیئی که ممکنه به ذات است راجحه و نه عدم راجحه، نه وجودش رجحان دارد و نه عدمش رجحان داره، هر دو در حد تساوی هستند و در سطح مساوی قرار می گیرند، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره. این گام اول که اصلا ممکنه به ذات یعنی همین، یعنی اونی که ذاتن نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم، لا ضرورت الوجود و العدم. خب این گام اول که قبلا اثبات شد و ما دیگه معطلش نمیمانیم، خیلی روشنه. گام دومی که برای اثبات مدعامون باید مطرح بکنیم و در این استدلال مطرحه، یه خورده قابل دقته و اون اینه که بر اساس اصل امتناع رفع نقیزین که میگویند رفع نقیزین و رفع دوتا نقیز محال است، هر چیزی، هر شیئی، خب و یکی از اون چیزها هم همین شیء ممکنه به ذاته، برای زمین میتونیم بگیم هر چیزی و از جمله ممکنه به ذات یا باید موجود باشد یا معدوم باشه و حالت دیگه نداره. هر چیزی رو شما در مخیله خودتون بیارید، در تصور خودتون بیارید، اون چیز یا وجود دارد یا ندارد، یا موجود است یا معدومه. چرا؟ برای اینکه رفع نقیزین محاله، یعنی نمیشه شما دوتا نقیز رو بگید این نه این است و نه آن است. اگر دو چیز با هم دیگه نقیز شدند، قطعا یکی از اون دوتا باید صدق بکنه. اینجا هم همینه. شما به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بگید این لیوان است، یعنی اگر یه چیزی رو در مقابل در نظر بگیرید، این یا باید لیوان باشد یا غیر لیوان باشد. یعنی اگر لیوان و غیر لیوان تناقض دارن که نقیزین هستن، لیوان و عدم لیوان، هر چیزی را که شما در مقابلتون قرار بدید و بخواید فرض بکنید، هر چیزی باشد یا باید لیوان باشه یا باید عدم لیوان باشه، از این دو خارج نیست. این رو امتحان بکنید ببینید همجور هست یا نیست. فرض بفرمایید یک بشقابی در مقابل شما هست، میگید این بشقاب یا لیوانه یا غیر لیوانه، خب میبینید قطعا تو غیر لیوان قرار میگیرد. پس هر چیزی فرض بشود باید در یکی از این دوتا نقیز قرار بگیره. رفع دوتا نقیز محاله و چون رفع دوتا نقیز محاله، پس ما اگر یه شیء ممکنه به ذاتی هم در نظر بگیریم، این شیء ممکنه به ذات یا باید موجود باشد یا معدوم باشد، برای اینکه وجود و عدم تناقض دارن نسبت به هم دیگه، پس یکی باید صدق بکنه. چنان که بر اساس اصل امتناع اجتماع دوتا نقیز هم هر شیئی و از جمله هر شیئی ممکنه به ذاتی در حالی که موجود است محال است که معدوم باشه و جائز العدم باشه. چنان که هر شیئی که معدوم است باز هم محال است که موجود باشه و جائز الوجود باشه. به این معنا که اگر شما چیزی رو الان دارید که این موجوده، دیگه نمیتونه با عدم جمع بشه، برای اینکه وجود و عدم تناقض دارن. اگر تناقض دارن، شیء موجود در حینی که موجود است معدوم نیست، در حینی که موجود است جائز العدم نیست. البته این به این معنا نیست که در آینده معدوم نشود، نه به اون کاری نداریم. در حین وجود معدوم نیست، کما اینکه اگر یک چیزی معدوم است در حین عدم موجود نیست. این بر اساس اینکه اجتماع نقیزین محاله، چون دو تا نقیز رو نمیشه در یک جا جمع کرد. خب اگر اینجوری شد، بنابراین میتونیم بگیم هر شیء ممکنه به ذاتی جائز الوجود و العدم، بر اساس این دو اصلی که عرض کردیم، هر شیء ممکنه به ذاتی جائز الوجود و العدم نیست و با وجود و عدم رابطه یکسان نداره، بلکه یا وجود رو جهان داره یا عدم، یکی از اینا باید باشه. یا جائز الوجود است و جائز العدم نیست، یا جائز العدم است و جائز الوجود نیست، در یکی از اینا می گنجه. نمیشه که در یک چیزی که موجود است جائز العدم هم باشه، یک چیزی که معدوم است جائز الوجود هم باشه، یکی از اینا باید صحت بکنه. بنابراین نتیجه دو گام این خواهد شد که هیچ ممکنه به ذاتی ذاتن وجود و عدم برایش رجحان نداره، که نتیجه گام اول بود. نتیجه گام دوم این است که در عین حال یا وجودش راجح است یا عدمش راجح است. وجودش راجح است در حین وجود، عدمش راجح است در حین عدم. در بخش قبلی دو گام از گام هایی که در استدلال بر دیدگاه امکانی وجود داره گذشت و دو تا گام رو بیان کردیم که نتیجه اون دو گام این شد که هیچ ممکنه به ذاتی ذاتن وجود و عدم برای او رجحان نداره، ولی در این حال یا وجودش راجحه اون زمانی است که موجوده و یا عدمش راجحه اون زمانی است که موجود نیست و معدومه. این نتیجه دو گام بود. اما گام سوم، در گام سوم می‌خواهیم به این مطلب برسیم که اگر رجحانی برای ممکنه به ذات پیدا می‌شود، نباید از ذات خودش باشه. برای اینکه بتونیم این رو اثبات بکنیم یه مثال می‌زنیم، میگیم شما در نظر بگیرید یه شیء را که نامش رو می‌ذاریم ای بزرگ که ما حالا به آ تلفظ می‌کنیم، و دو حالت متناقض هم براش در نظر میگیریم که اون دو حالت متناقض اونها رو به ای یک و ای دو نامگذاری میکنیم. حالا با توجه به این مثال ما اینجور میگیم، میگیم عقلا محال است برای یک شیء مانند آ ذاتا هیچ یک از حالت ای یک و ای دو راجح نباشه و در این حال ذاتاً برای همین شی یکی از دو حالت ای یک و ای دو راجح باشه. یه خود توضیح بدم. میخوام اینجور بگیم. میخوام بگیم که شما نمیتونید بگید که این آ، این شیء آ هم ذاتاً نسبت به دو حالت ای یک و ای دو لا اختزاست و نسبت به هر دو حالت تساوی داره و ذاتن هیچ یک از اینا ترجیح نداره. این از یه طرف بگید، و از طرف دیگه بگید که یکی از این دو حالت، یکی از این دو حالت ای یک و ای دو برای آ ترجیح داره. یعنی هم ذاتن شما میخواهید بگید که در حالت تساوی است و هم ذاتن بگویید که یکی از این دو حالت برای او رجحان داره. این نمیشه، این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ میگیم برای اینکه اجتماع نقیضه اینه است. چون یکی از دو حالت بنابر اون فرض اول ذاتن رجحان نداره و بنابر فرض دوم یکی از دو حالت ذاتن رجحان دارد. این رجحان ندارد و رجحان دارد هر دو هم ذاتی هستن، تناقضه. خیلی هم تناقض روشنی هم هست. بنابراین ما این رو میتونیم بگیم، یعنی بر اساس این مثالی که زدیم به این توضیحی که عرض کردیم میتونیم بگیم اگر یکی از دو حالت ای یک و ای دو برای آ راجح باشه، نباید رجحانش ذاتی باشه، بلکه باید از سوی شیء دیگر باشه. برای اینکه ذاتن نسبت به دو طرف حالت تساوی داشت و هیچ کدام رجحان نداشت. پس اگر یکی از این دو حالت بر اساس اصل امتناع ارتفاع و اجتماع نقیزین، اگر یکی از این دو حالت باید رجحان داشته باشه، یا موجود باشد یا معدوم باشه، پس باید بگیم این رجحان رو از دیگری گرفته، دیگری این رجحان رو به او داده، که اون رو ما اسمشو میذاریم مرجح و اسم دقیق فلسفیش میشود علت. همون مرجح، همونی که شیء دیگر است و رجحان میدهد یک چیزی را که ذاتاً نسبت به دو طرف و دو حالت حالت تساوی داره، میاد رجحان میدهد مثلا یکی از این دو طرف را، یکی از دو طرف نقیض را، اون شیئی که رجحان میدهد و شیئی است خارج از ذات اون چیز، خارج از ذات اون آیی که ما در نظر گرفتیم، اون رو بهش میگیم علت، که البته متکلمین بر اساس مبنا خودشون اسمش مرجع میذارن، ولی فلاسفه اسمش میذارن علت، و به نظر ما همین درسته. خب بر این اساس، با این توضیح که ما عرض کردیم، در واقع ما یه قاعده‌ای رو اینجا مطرح کردیم، یعنی از دل همین مطلبی که از این مثال و از این گام سوم ما تبیین کردیم، از دل این مطلب ما این قاعده امتناع ترجح بلا مرجح رو در میاریم و بر اساس این در واقع به این نتیجه رسیدیم. امتناع ترجح بلا مرجح اینه که اگر یه چیزی ذاتاً نسبت به دو حالت متناقض اختزایی ندارد، محاله که بدون وجود علت این ترجیح پیدا بکنه و یکی از دو طرف رجحان پیدا کنه. بنابراین اگر برای یک شیء مثل آ ذاتاً هیچ یک از دو حالت نقیض، یعنی دو حالت ای یک و ای دو راجح نباشه، رجحان یکی از این دو علت اگر بدون مرجح فرض بشود، ترجح بلا مرجح لازم میاد که این هم محاله، یعنی هیچ مرجحی در کار نیست ولی یه طرف رجحان پیدا کرد، خب این محال هست. بنابراین این قانون میگوید که حتماً یک مرجح خارجی وجود دارد، این قانون میگوید حتماً به یک مرجح و یک علت نیاز هست. پس این قاعده امتناع ترجح بلا مرجح در واقع مبنای ما برای این نتیجه گیری شد که اگر یه چیزی ذاتاً نسبت به دو حالت نقیض اقتضایی نداره، حتماً باید یه مرجح خارجی در کار باشه که نامش علت میذاریم، اون باید ترجیح بدهد و الا امکان نداره خود به خود یه چیزی ترجیح پیدا بکنه. خب حالا بر اساس این قانون میتونیم حوزه نیازمندی یک شی به علت رو کاملا درک بکنیم و به اون مقصود خودمون برسیم. حوزه نیازمندی یک شی به علت اینه که شی خود به خود و ذاتن نسبت به دو حالت متناقض حالت تساوی داشته باشه، نسبت یکسان داشته باشه، ذاتن هیچ کدوم از دو طرف رجحان نداشته باشه. اگه یه همچه حوزه ای ما پیدا کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که این نیاز به علت داره، اون شی نیاز به علت داره. خب اگر چنین شد، ما فقط میتونیم بر اساس دیدگاه امکانی در واقع به این نتیجه برسیم. بر اساس دیدگاه امکانی میتونیم همچه حوزه‌ای رو پیدا کنیم، بر اساس اون دیدگاه دیگه امکان نداره ما بتونیم همچه حوزه‌ای رو پیدا بکنیم. لذا فلاسفه با استفاده از همین قاعده که در آخر عرض کردیم میان و نتیجه میگیرن و میگن که اونی که ملاک نیازه امکانه، شما در حدوث همچه چیزی را نمییابی، در موجود در دیدگاه حسی هم همچه چیزی را نمییابی، برای اینکه هر چیزی که حادثه است، حادثه زمانی است، نیاز به علت داره. میگیم این حوزه کجا پیدا میشه؟ حوزه‌ای که ما بیان کردیم و از قاعده امتناع ترجح بلا مرجح فهمیدیم، اون حوزه چی بود؟ اون حوزه این بود که یه چیزی ذاتاً نسبت به وجود و عدم حالت تساوی داشته باشه، اون باعث می‌شود که علت نیاز باشه. خب حالا یه امر حادث، وقتی حادثه است یعنی چی؟ یعنی وجود دارد. خب این امری که حادثه است و وجود دارد، یا بر اساس دیدگاه حسی چیزی که وجود دارد، خب چیزی که وجود دارد کجا نسبت به وجود و عدم حالت تساوی داره؟ ذاتاً تساوی داره، تا اینکه ما بتونیم بگیم که چون اینجوری هست نیاز به علت داره، چون وجود است نیاز به علت داره. خب چون وجود است باید به این صورت معنا بشه که چون حالت تساوی دارد. خب شما از وجود است و حادثه زمانی است کجا میفهمید که حالت تساوی داره تا بتونید بگید که پس به یه مرجح و علت نیاز هست؟ بنابراین با همین بیانی که عرض شد، کاملا اون دیدگاه دیگر، اون دو دیدگاه دیگه کاملا مورد نقد قرار میگیره و دیدگاه امکانی ثابت می شود.